أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فرمود جنگ از نظر هدف به دو قسم تقسیم می شود، قهرن مجاهدین و مقاتلین هم از لحاظ هدف به دو گروه تقسیم می شود. اونها که مؤمنن در راه خدا می جنگن و هر کار خیلی هم سبیل الله است، و اونها که کافرن در سبیل طاغوت می جنگن. سبیل طاغوت سبیل غی است، غوایت و بی هدفی است. بعد فرمود اینها یکسان نیستن، گرچه مؤمنین هم می جنگن کافران هم می جنگن، یکسان نیستن. مؤمنین پیروزن. چرا؟ چون ان کید شیطان کان ضعیف. گاهی با لسان اثبات به مؤمنین وعده پیروزی می دهد، مثل این که می فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یا کتب الله لأغلبن انا و رسولی، یا لینصرن الله من ینصره، که با تعبیرات و تأکیدات گوناگون نصرت مؤمنین را گوشتر بکنه. گاهی با لسان نفس ضعف و وهن کافران را گوشتر میکنه که ان کید شیطان کان ضعیف. این که فرمود کید شیطان ضعیف است، یعنی او با حیله و مکر و نقشه بخواهد ضرری به مؤمنین برساند، در این کار ضعیف است. ولی بعضی از کیدها را قرآن کریم به عظمت یاد کرده است. فرمود بعضی از مکرها و کیدها خیلی بزرگند، مثل اینکه کید زنان را بزرگ دانست، ان کیدکن نعدی. در سوره مبارکه یوسف فرمود کید اینها بزرگ است. آیه 28 سوره یوسف است که فلما را قمیصه و قد من دبرن قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. گرچه این سخن عزیز مصر است، ولی قرآن کریم حرفی را که باطل باشد نقل نمی کند مگر اینکه به بطلانش اشاره کند. یک کتابی نیست که آرا و اقوال دیگران را نقل بکند و اظهار نظر نکند. هر حرفی را که قرآن نقل کرد، اگر حق بود با لسان تأیید از او می گذرد، و اگر باطل بود یقیناً او را ابطال می کند. گرچه این سخن اون عزیز مصر بود، همسر زلیخا بود، او گفت ان کیدکن نقدین، ولی قرآن او را امضا کرده است. خب نباید گفت کید زنها عظیم است و کید شیطان ضعیف است، برای اینکه زن مثل مال، مثل جاه و مقام، از دامها و حبائل شیطان است. چطور است که خود این دام و تور قوی باشد و تورانداز ضعیف؟ این که نیست. اگر فرمود کید زن عظیم است و فرمود کید شیطان ضعیف است، نه به این معناست که زن اقوای از شیطان است، برای اینکه زن در تحت فریب شیطان کار میکنه، چه اینکه مردم در تحت فریب شیطان کار میکنه. پس بعضی از کیدهای شیطان عظیم است. اگر فرمود ان کیدکن عظیم، روش به این برمیگردد که بعضی از کیدهای شیطان عظیم است. این یک نمونه. بله، نه ولو این که کید اونها باشد، فی الجمله این نحوه قضیتون فی واقعتن هست، قضیه موجب کلیه نیست، ولی معلوم می شود که بعضی از کیدها عظیم است. اون وقت آیا میتوان گفت که بعضی از کیدها، مثلا کید زنان مصر ولو اون چند نفر عظیم است ولی کید شیطان ضعیف است، یا نه کید همون چند نفر هم محصول فریب شیطان است، شیطان اونها را اغوا کرده است؟ حالا تا برسیم به جنبندی نهایی، در سوره مبارکه ابراهیم دارد که ممکن است بعضی از مکرها، چون مکر با کید قریب المعنا هستند، در سوره ابراهیم آیه 46 فرمود وقد مکر و مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. فرمود ممکن است اگر هم مکر اونها به جای برسد که کوه افکن باشد، ولی باز مکر اونها پیش خداست، گرچه این به صورت فرض ذکر می کند اما این با ضعف سازگار نیست، و اینها که ماکرن جزء حبائل شیطانند، جزء مأموران شیطانند. پس چطور می شود که بعضی از مکرها کوه افکن باشد و اون ماکرین را شیطان فریب بدهد و بپروراند، ولی مکر خود شیطان ضعیف باشد؟ از این نمونه ها ما در قرآن کم نداریم. در جنبندی نهایی همون بحث دیروز مطرح می شود و اون این است که کید شیطان به وسیله بعضی از زنها که در سوره یوسف آمده، به وسیله بعضی از سران سیاسی و مردها که در سوره ابراهیم علیه السلام آمده، گرچه عظیم است، گرچه کوه افکن است، ولی نسبت به مکر و کید الهی ضعیف است، چون خدا خود را خیر الماکرین معرفی کرد، فرمود و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. چنین که در سوره مبارکه طارق فرمود اینها کید میکنن، منم کید میکنم، مهلت بدید ببینید سرانجام کی پیروز میشود. آیه 15 به بعد سوره طارق این است که انهم یکیدون کیدن و اکیدو کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا، تا معلوم بشود سرانجام کی موفق خواهد شد. مکر عبارت از آن است که انسان با یه وسیله مرموزی حیله‌ای بکند، حیله یعنی حائل بشود، نگذارد اشخاص به هدفشون برسند. حیله کردن معنی شمیل است، حیلوله بکنشد. اگر کسی حیله کرد یعنی نگذاشت اون رقیبش به مقصد برسد، بین اون رقیب و بین مقصد حائل شد، این کار رو میگن حیله. و چون از راه مرموز و نامرئی انجام میگیرد، نام مکر و کید امثال زادک میپذیرد. قرآن کریم کید را و مکر را به خدا اسناد داد. مکر و کید چیز بدی نیست، اگر انسان بخواهد بین یک افراد خیر و اهداف عالیشون مکر و کید کند، این چیز بدیه، و اگر بخواهد بین افراد شرور و اهداف باطلشون حیلول ایجاد کنم، یه چیز خوبیه. ذات اقدس اله مکر دارد، خیر الماکرین هم هست، هم نقشه کش خوبیست، هم به جا نقشه میکشد، و خیر الکائدین هم هست. تمود انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. کید و مکر ذاتن چیز بدی نیست، تا کجا به کار ببرن، مثل سلاح هست، مثل شمشیر هست. خب برهان مسئله را در همون سوره مبارکه ابراهیم بیان فرمود. فرمود و مکرو و مکر الله و عند الله مکرهم، چون عند الله مکرهم لذا مکر اینها به ثمر نمیرسد. مثل اینکه شما یک رقیبی داشته باشید که بخواهد علیه خواسته های شما نقشه بکشد، ولی شما در یک دیدبان قوی و منظر عالی هستید و تمام کارهای او را میبینید. چون تمام کارهای او را میبینید و بر تمام کارهای او احاطه به سلطه دارید، او هرگز به مقصد نمیرسد. چرا؟ چون نقشه او پیش شماست. برهان سوره مبارک ابراهیم علیه السلام این است که و عند الله مکرهم، هر نقشه که اونها میکشن خدا میداند و توان به هم زدن به هم که دارد، چون بکلش این قدیر است. لذا فرمود اگر نقشه اونها کوه افکن باشد بی اثر است. و برای اینکه خدا میداند فتحصله که کید شیطان ممکن است عظیم باشد، چون که در اون قصه از یوسف اتفاق افتاد، و کید شیطان ممکن است کوهفکن باشد، چون که در سوره ابراهیم به او اشاره شده است، ولی نسبت به کید ذات اقدس الهی موهون و ضعیف است، چون همه این نقشه های شوم پیش خداست و خدا این نقشه ها را نقشه براب میکنه. از این جهت فرمود ان کید شیطان کان ضعیف. مطلب دیگری را که ذات اقدس اله هشدار داد فرمود به این که هر کس به غیر خدا تمسک کنه به خانه عنکبوتی تکیه کرده است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا به ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت است. و از طرفی هم قبلا هم این بحث گذشت که فرمود اگر کسی مؤمن باشد به چهره جانش را به سمت خدا متوجه کند فقد استمسک بالعروه الوثقی، چون که در آیه الکرسی هم گذشت که فقد استمسک بالعروه الوثقی لن انفصام لها. پس اون دستاویز ناگسستنی را قرآن بیان کرده که با هیچ عاملی نمیشود او را پاره کرد. تار عنکبوت هم بیان کرده، تکیه به غیر خدا مثل تنگ زدن به تار عنکبوت، اعتصام به خدا، اعتصام به حبل خدا، اعتصام به عروه وثقی است که لنفصام لها. روی این تحلیل قرآنی همیشه مؤمنین باید پیروز باشن. مؤمن وقتی پیروز است که به این دستاویز ناگسستنی متمسک باشد. گاهی قرآن می‌فرماید اعتصام کنید، گاهی می‌فرماید تمسک کنید، گاهی می‌فرماید تمسیک کنید. این یمسکونه اون شدت تمسک است، یمسکونه مدی. خب این تعبیر یمسکونه آمده، دعوت به اعتصام آمده، فرمود این دستاویز ناگسستنی. اگر خب از این دستاویز ناگسستنی صرف نظر کردید میفتید. در همون بخشی که ما را به اتفاق و اتحاد دعوت کرده است فرمود به این که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در بخش دیگر فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، فرمود با هم اختلاف نکنید ضعیف میشید، آبروتون میره. ما هر جا تجربه کردیم دیدیم بالاخره وقتی اتفاق بود قدرت و عظمت بود، پیروزی بود، آبرومندی بود. وقتی اختلاف بود بی‌حیثیتی بود، ضعف بود، به شکست. این که فرمود فقاتلوا اولیاء الشیطان، بعد از این که به ما فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم خواهد، و از اون طرف فرمود شما اگر متفق و متحد بودید با اهداف الهی حرکت کردید، خداوند تمام اون مکرهایی که کافران کردن او رو شل می کند، گره ها رو باز می کند. ان الله موهن کید الکافرین، این گره هایی که اونا بستن اون رو باز می کند. وقتی موهون کرد شما هم به دستاویز لنفسام لها متمسکی میشید پیروز. این چنین نیست که هر کسی که دایه اسلام داشته باشد حرکت بکند بر کافرین بتازد و پیروز بشد. هدف باید الهی باشد، اتفاق و اتحاد باید محفوظ بماند و از فرمان اون ولیشون فاصله نگیرن، یقینا پیروز میشوند. در سوره مبارکه انفال فرمود خدا کید اینها را موهون میکند، ان الله موهن کید الکافرین. آیه 18 سوره انفال است که ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. از اون به بعد در موارد گوناگون فرمود و ما کید الکافرین الا فی ظلام، یا و ما کید فرعون الا فی تباب. تباب همون هلاکت است دیگه، تبه یعنی هلاکت، تبت یدا ابی لهب یعنی هلاکت. خب پس اگر کید فرعون در تباب است، با اینکه همه امکانات مادی را فرعون داشت، کید دیگران به طریق اولا، سرش آن است که ذات اقدس اله اون راه های نقشه دیگران را میبینه. فمود به اندالله مکروه. یه وقت است که دو گروه در قبال همان سلاح دیگری قوی تر از سلاح اینهاست، پیروز میشود. یه وقت است دو گروه در مقابل همان که تمام امکانات این گروه دوم در اختیار گروه اول است. این است قدرت جنگ ندارد. ذات اقدس اله فرمود لله جنود السماوات و الارض. خب اگر لله جنود السماوات و الارض است، فرض ندارد کسی بتواند در مقابل خدا به جنگ او بیفته، مقاومت کند. این که به ربا خارت متعزن و به حرب من الله، یعنی به جنگ خدا حرکت کردی، یعنی بدان به جنگ کسی میروی که خودت هم جز اسلحه های او هستی. اصلا فرض ندارد کسی بتواند با خدا جنگ کند، برای اینکه خود این شخص با همه امکاناتی که دارد سرباز خداست. بعد خدا او را با دست او میگیره، با زبان او میگیره. خدا اگر کسی را خواست بگیرد، گاهی با دست او، با زبان او، با پای او، با چشم او را میگیرد. یه چیزی را امضا میکند که نباید امضا بکند، گرفتار میشود. یه حرفی رو میزند که نباید بزند، گرفتار میشود. یه جایی میرود که نباید برود، گرفتار میشود. با پای او، با دست او، با زبان او، با امضای او را میگیرد. همین بیان تو نهج البلاغه هم آمده است. همون بعلم عباد الله که ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. فرمود اعضا و جوارح شما سربازان خدا هستند. خب اگر کسی اعضا و جوارح او سرباز خدا بود، میتواند در برابر خدا مقاومت کند؟ این که به ربا خار فرمود فأذنوا بحرب من الله، این هشدار است. نکن که نمیشود. به جنگ خدا نرو که نمیشود. نه این که حالا برو به جنگ خدا، با خدا جنگ کن ببینیم کی پیروز میشود. این طور نیست. همون لحظه‌ای که رباخار دارد سند ربوی را امضا میکند، همون لحظه خدا او را با دست او گرفت. الان این در کیفر خداست، دارد میسوزد منتها نمیفهمد. خب اگر جریان این چنین است، فرض ندارد که کسی در قبال ذات اقدس اله بتواند بجنگد. اونگاه این ضعیفن هم معناش روشن خواهد شد. یعنی اوهن البیوت است که بیت العنکبوت است، به ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. این خلاصه بحثایی که مربوط به آیه قبل. اونگاه درباره آیه که امروز تلاوت شد شأن نزول ذکر کردن، و این است که مسلمین در 13 سالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه تشریف داشتن در عذاب بودن. عده‌ای به مدینه مهاجرت کردند، عده‌ای به حبشه مهاجرت کردند و عده‌ای هم که در مکه موندن به حضرت عرض کردن اجازه بدید ما دفاع کنیم. حضرت می‌فرمود به این که من مأمور به دفاع نیستم، هنوز دستور جهاد نیامده، فعلا دستور عبادات نماز و زکات آمده ولی دستور جهاد نیامده. وقتی حضرت به مدینه تشریف آوردن و حکومت تشکیل دادن، مؤمنین زیادی به حضرت ایمان آوردن، از این به بعد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا آیه نازل شد که این مظلومین الان حق دفاع دارن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مظلومن حالا ما اونا اذن قتال و دفاع دادیم. وقتی دستور دفاع صادر شد، همین هایی که در مکه یا قبل از دستور جهاد می گفتن به ما هم اجازه بدید دفاع کنیم، همین ها صحنه را ترک کردن، گفتن ربنا لما کتبت علینا القتال. از رفتن به میدان جنگ می ترسیدن، همون طوری که از خدا می ترسیدن، از مرگ می ترسیدن. حالا اینها مؤمنان ضعیف الایمان بودن یا منافق بودن، دو قول است و هر دو قول برای خودی استدلالی دارد که فخرالدازی نوع ادله طرفین را نقل کرده است، ولی قدر مشترکش همون ضعف ایمان هست. لذا احیانا تعبیراتی هم که با ایمان سازگار است در این آیه هست و تعبیراتی هم که مناسب با نفاق است در این آیه هست، چه این که آیه بعد هم نشانه ارتباط با منافقین است. فرمود الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله و اشد خشیه و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. این تعبیر تعبیر تعجب آمیز است. نظیر علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این هم تعبیر تعجب آمیز است. فرمود علم تر الی الذین که قیل لهم کفوا. در گذشته به اینها میگفتن که فعلا دست بردارید، کف کنید ایدیتون را از دفاع و قتال، یعنی فعلا ما مأمور به قتال نیستیم. علم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیم و صلات و آت و زکات. فعلا دستور رسمی اسلام همون اقامه نماز و ایتاء زکات است. حالا اگر این درباره مکه باشه، شاید منظور از این زکات، زکات استحبابی و مانند اون باشد، چون معروف است که این زکات فقهی در مدینه واجب شده است نه در مکه. این چقدر افلح المؤمنون الذین هم فی صلات خاشعون بدرد الذین هم لزکات فائلون، گفتن این زکات معنای زکات فقهی نیست، لذا خود فائل زکاتن. حالا یا زکات مستحبی نه اون فقهی معروف که در نه چیز واجب است، و یا تزکیه نفس است به مانند آن. چون زکات فقهی که در نه چیز است و واجب است، این در مدینه گفتن نازش. اگر این در مکه باشد، منظور از این زکات، زکات معروف واجب نیست. اقیم و صلاح و آتو زکات. فلما کتب علیهم القتال، وقتی حکم جهاد و دفاع صادر شده است و نازل شد، در این هنگام گروهی از همین ها که می گفتن اجازه دفاع بدید، یخشون الناس که خشیت الله، همون کاری که گروهی از بنی اسرائیل داشتن این هم دارن، که قبلا هم این آیه سوره مبارکه بقره اشاره شد. در بنی اسرائیل طبق آیه 246 سوره بقره، عده‌ای بودن که به پیامبرشون گفتن یه فرمانده لشکری برای ما تعیین کنید که ما به جنگ متجاوزین برویم. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. این در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. اینجا هم همین طور است. در صدر اسلام فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون خشیت الله اشد خشیه. عده از اینها از مهاجمین و از دشمنها میترسیدن به همون اندازه که از خدا و مرگ از ناهی خدا میترسن یا بیشتر. در باره منافقین دارد که لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، که از سوره مبارکه 8 است. فرمود منافق از شما بیش از خدا میترسد، در حقیقت چون به خدا معتقد نیست. در اینجا دارد به این که همین گروهی که حکم جهاد بر اینها نازل شده، بر همه نازل شده است، گروهی از اینها از رفتن به جبهه و رو در رو شدن با دشمن میترسن به اون اندازه که از خدا میترسن یا بیشتر. یخشون الناس یعنی یخشون مبارز مقابل را او اشد خشیتن. اگر منافق باشن این اشد خشیتن هست، برابر آیه سوره 8 که لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. اگر چون چه نسبت به از مردم خیلی میترسن، بیش از خدا میترسن. اگر چون چه منافق باشن چون به خدا معتقد نیستن، این اشد تعیینی است نه تفصیلی، مثل همون بحث آیه سوره 8. برای اینکه کسی که به خدا معتقد نیست، چون ان الله جامع المنافقین والکافرین، یا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، چون واقعا کافر هست به خدا معتقد نیست، معنا ندارد از او بترسد و یقینا از غیر خدا میترسد. اون افعل افعل تعیینی است تفصیلی. و اگر ضعیف الایمان باشد ممکن است که افعل تفصیلی باشد. خب یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیه. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. از این ربنا گفتن بعضی خواستن استدلال کنن که منظور از این گروه ضعیف الایمان نه منافق. اونها که میگوین منظور از این گروه منافقن، جواب میدن که این ربنا گفتن اینها سوری است، مثل سایر تعبیراتی که دارن، نمازهایی که میخوانن ربنا گفتن اینها سوری است. بر تقدیر میسازد بر دو گروه. میگن ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. میخواستی صبر کنید ما با عمر طبیعی بمیریم، حالا یک مقداری که فرصت داریم در دنیا زندگی کنیم، چرا مرگ را بر ما تحمیل کردید؟ غافل از اینکه خیلی ها به جبهه می روند و سالم برمیگردند و خیلی هم جبهه نمی روند محکوم مرگ می شوند. اونگاه ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل متاع دنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا و لا تظلمون فتیلا. فرمود شما درست مسئله مرگ رو بررسی نکردید. شما خیال میکنید انسان میمیرد مثل اینکه نابود میشود، خیال میکنید انسان که میمیرد همه چیز از دست میده. حالا اگر فرض کردیم یک بوستانی است، هر چه بخواهید در او هست، غرف مبنی هم هست و یه دنیایی هم هست که وضعش رو از نزدیک میبینیم، اگر کسی در سبیل خدا حرکت کند و شربت شهادت بنوشد، مستقیماً به اون روزی که از ریاض جنت است میرود. یه همچه آدمی چی رو از دست میده؟ کما هو الحق. فرمود این چنین است، دنیا متاعش کم است. قل متاع دنیا قلیل، آخرت متاعش کثیر است. یک، متاع دنیا منقطع است، آخرت عطاء غیر مجزوز است. مجزوز یعنی مقطوع، عطاء مقطوع نیست در آخرت. این دو، دنیا داشتش با هم و اندوه همراه است، چون هر کسی بالاخره یک غمی دارد، یا بیمار است یا بیماردار دارد، یا مشکل دارد یا دوستانش مشکل دارد. یک نعمت محض در دنیا نصیب کسی نیست، هر نشاطی آمیخته با غم نصیب افراد می شود. این سه، نعمت های دنیا مشکوک است نه متیقن. هر کسی هر چه دارد احتمال زوال دارد. کی مطمئن است تا غروب امروز همون مختصر هم که دارد در دست او میماند؟ هیچ کس. هر لحظه در معرض زوال هست. پس یه امر محتمل است نه امر متیقن، ولی نعمت بهشت امر متیقن است. ما دو تا ای کاش داریم، یه ای کاشی که خوبان میگویند در دنیا و یه ای کاشی که شهدا به ما میگویند. افرادی که جانشون را در راه خدا دادن، دیگران نسبت به اینها حرفی ندارن، آدمای بی تفاوت، اینها درکی ندارن، تمنی بکنن بگن ای کاش ما هم با شما بودیم نیست. اما مؤمنین واقعی در مزار اینها شرکت میکنن، در زیارتنامه های اینها میبینن یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. این دستور دینی ماست، در زیارت عاشورا، در زیارت وارث مانند آن دستور دینی ماست و مؤمنین هم با خلوص این جمله ها را ادا میکنن، میگن ای کاش ما هم با شما بود. از اون طرف شهدا هم میگوین ای کاش میامدید اینجا و با خبر بودید، میفهمیدید اینجا چقدر خبر خوبی است. حالا اگر نیامدید هیچ، ای کاش میفهمیدید اینجا چه خبر است. این همون ای کاشیست که شهید سوره یاسین میگوید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش پدرم مادرم بستگان من میفهمیدن که به من چقدر خوش میگذرد. او خودش جزئی از تبشرون بالذین لم یلحقوا بهم هست، ولی میفرماید این شهید که ای کاش اینا میفهمیدن که من چقدر دارم کیف میکنم. مشکل این است که اگر مسئله مرگ و برزخ و روزت و من ریاض الجنه و اینا حل بشود، هرگز ربنا لما كتبت علينا القتال نخواهیم گفت. لذا در پایان ذات اقدس اله به رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که قل متاع دنیا قلیل، از یک سو این صفات نقص دنیا، و الاخرت خیر، به اون چهار وجه و امثال اونها این صفت کمال آخرت، اما مال کی؟ لمن اتقا. بعدم فرمود ولا تظلمون فتیلا. فتیل گفتن همون اون نخ نازکی که روی حسه خرما هست، یا چیزی را که احیانا انسان با انگشتانش مفتول میکند بعد القا میکند برای حقارتش، او رو میگن فتیل. یعنی به این اندازه هم اجر شما هدر نمیرود، هر کاری که کردید به همون اندازه پاداش میدید. گاهی فرمود من یه عمل مثال ذره خیران یره، گاهی فرمود ولا یظلمون فتیلا، گاهی با اون تعبیر گاهی با این تعبیر. والحمد لله رب العالمين.